روشنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم، أكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث ما در راه‌های تشخیص معنای حقیقی از معنای مجازی بود. توادر رو عرض کردیم در جلسه گذشته، اعتراض رو هم مورد بررسی قرار دادیم. در اعتراض گفتیم که اگر حمل کنیم یک لفظ، ببخشید صحت حمل رو، در صحت حمل گفتیم اگر حمل کنیم یک لفظی رو بر معنای مراد از حمل لفظ بر معنا، اینجا اینه که وقتی لفظ رو بر معنا حمل می‌کنیم، لفظ رو به ماهو و معنا، در واقع اینجا از سنخ حمل معنا بر معناست نه حمل لفظ بر معنا، از سنخ حمل معنا بر معناست. درست شد؟ خب پس بنابراین وقتی میگیم که الحیوان المفترس اسدون، داریم اسد رو به ماهو و معنایی که ازش هست حمل میکنیم بر زید. یه توجه داشته باشید که میگید آقا حمل اول یا حمل شایع چیه؟ در واقع درست لفظ رو داریم اینجا حمل میکنیم، ولی لفظ رو به هو و معناش داریم حمل میکنیم. با توجه به معنایی که از لفظ داریم میگیم این هم صحیح یا هم صحیح نیست. اگر حمل اولی صحیح باشد، معلوم میشود آن معنایی که در موضوع قرار داده شده است عین همان معنایی که از لفظی که در محمول هست تصور میکنیم و در ذهن ماست. و اگر حمل مصداقی صحیح باشد، معلوم میشود که این مصداقی که در موضوع قرار دادیم مصداق معنایی که در محمول از لفظ میفهمیم. اینو که فکر میدم روشن، حالا با سوالا توضیح دادم که مشخص بشه که اینجا میگیم لفظ رو داریم حمل میکنیم، ولی لفظ رو به واقع و معنا داریم حمل میکنیم. خب این نسبت به صحت حمل و عدم صحت حمل. صحت سلب و عدم صحت سلب رو هم توضیح دادم. اگه یه جایی چیزی صحت سلب عدم صحت سلب داشته باشه، تفاوت نمیکنه. ممکنه شما جمله رو به عنوان جمله ایجابی بگید، ممکنه جمله سلبی بگید. بگید که الرجل الحیوان المفترس اسدون، ممکنه بگید که الحیوان المفترس لیس و اسدن. اگر هر کدام صحت سلب نداشت، معلوم میشه معنای حقیقیه. اگه صحت سلب داشت، معلوم میشه معنای مجازیه. این راه دومی بود که برای تشخیص معنای حقیقی از معنای مجازی گفتن و بحثش تمام شد. راه سومی که به عنوان راه سوم میگن، که باز بعضی ها مثل آقای خویی میگن راه های دیگه به درد نمیخوره یا بازگشتش به این راهه و این راه رو تنها راه میدونن برای تشخیص معنای حقیقی از معنای مجازی، اعتراضه. مرادشون از اعتراض اینه که وقتی شما اگر یک لفظ رو به کار بردید، مثلا میخواید ببینید که آیا حیوان مفترس اسد است، اگر بتوانید اون لفظ رو به لحاظ تمام حالات، تمام حالات و شؤون اون معنا این حمل رو داشته باشید، یعنی اعتراض داشته باشد استعمال لفظ در یک معنای به لحاظ تمام شؤون و حالاتش، میگه آقا اسد، میگه آقا ای حیوان مفترس بدون یال اسده، میگه بله. حیوان مفترس بدون دم اسده، میگه بله. حیوان مفترس قد بلند اسده، میگه بله. اگه یک شیر مینیاتوری دیدی، حیوانایی که مینیاتوری که هست، حیوانات خیلی کوچیکی که در یک آره قسمت خاصی از کره زمین هستن، مثلا ببینید یه میمونیه مثلا 5 سانته، یه سگیه مثلا 15 سانته، یه اسبی نیم متره، میگه آقا این حیوان بی کوچیکی مثلا این حیوان مفترسی که خیلی کوچیک باشه حیوان مفترسی، میگه بله. حیوان مفترسی یک پا نداشته باشه حیوان مفترس، بله حیوان مفترسه. حیوان مفترسی که چنگالاش کشیده باشن، ناخوناش کشیده باشن، حیوان مفترسه، میگه بله. اگه صحت حمل داشته بود، یعنی شیری که ناخوناش بکشن شیر نیست دیگه. در همه این موارد، همه این مواردی که ما گفتیم به لحاظ همه این حالاتی که من مثال زدم، همهش برای شیر حمل میکنه. شیر میگن، ولی میگی واقعا شیر میگن؟ بله واقعا شیر. شیر بی چنگال شیره، شیر بی سر شیره، شیر بی دست شیره، شیر بی دم شیره، شیر بی یال شیره، شیری که پوست تنش کنده باشن شیره، همه اینا شیره. پس بنابراین دلالت میکند که لفظ اسد یا لفظ شیر ما هم معنای حقیقیش حیوان مفترسه. ولی در رجل شجاع، در رجل شجاع فقط حیث شجاعتشه دیگه. اگر همین رجل ترسو باشه دیگه حیوان مفترس نیست. رجل قد بلند دیگه حیوان مفترس نیست. رجل خیلی قد کوتاه حیوان مفترس نیست. رجل زرنگ حیوان مفترس نیست. رجل عصبانی حیوان مفترس نیست. رجلی که تو کاغذ خیلی شلووله حیوان مفترس نیست. فقط به لحاظ فقط خصوصیت شجاعته که پس بنابراین این اعتراض و شیوع ندارد. یعنی به لحاظ حالات مختلف رجل نمیتوانیم لفظ رو در این معنا حمل بکنیم، استعمال بکنیم. پس میفرماین اعتراض و شیوع استعمال لفظ در یک معنا به لحاظ حالات مختلفش این دلالت میکند که این معنا معنای حقیقی است و عدم الاعتراض دلالت میکند که معنای مجازی است. در مصداق هم همینطوریه. اگر یک لفظی در مصادیق مختلف یک معنایی این استعمالش صحیح بود. شما نها کنید این مثالی که زدم معنای حیوانه به از کنم بیال و دم و شیر و همونه که از کنم آره اینا که گفتیم اشکم، حالا یه موقعی شما به لحاظ مصادیقش نگاه بکنید، یه شیری اینجا واسطه دم نداره میگه این اسد است، میگم بله. یه شیر اونجا واسطه که از کنم خدمت شما کرکوپرش سیخته میگه هازا اسدان، میگه بله. یه شیری گرفتن تو موزه گذاشتن شکمش اینا رو خالی کردن از کنم مجسمش اونجا گذاشتن میگه اسد، میگه بله. به تمام این مواردش حمله اسد میشود، معلوم میشود تمام این مصادیق مصادیق حقیقی هست. ولی در رجل شجاع چی؟ اگه خارجن یکی رو نگاه میکنه قدش بلند شجاع نیست، میگه هازا اسدون، میگه نه. پس تمام موارد رجل مصداق حقیقی مفهوم اسد نیستن. تمام موارد و مصادیق رجل در عالم خارج مصداق حقیقی مفهوم اسد نیستن. این مراد از صحت حمل و عدم اعتراض، این از مد از اعتراض. جوابی که آقای صدر میدن به این مبنا که آقای خویی میپذیرن اینه که میفرماین استعمال یک لفظ استعمال یک لفظ در یک معنا اگر به لحاظ خصوصیتی که در معنا لحاظ شده، اگر او خصوصیاتی که در اون معنایی که در موضوع له آوردید اگر او خصوصیت لحاظ بشه، به جمیع حالاتش و به جمیع افعالش صحت استعمالش صحیحه. یعنی شما میخواهید لفظ اسد رو حمل بکنید بر رجل شجاع، درست شد؟ اگر شما این حمل صحیح باشد بر تمام افرادی که خصوصیتی که به خاطر اون خصوصیت استعمال صحیح شده رعایت بشه، اون خصوصیت چی بود؟ شجاعت بود. بر تمام افراد رجلی که خصوصیت شجاعت رو دارن اگر به تمام این افراد این خصوصیت درشون لحاظ بشه بر همشون حمله اسد صحیحه. ما لفظ اسد رو بر رجل شجاع به ماه و رجلان حمل نکردیم که بعد شما بگی آقا به رجل ترسو اسد اطلاق نمیشه. ما اسد رو بر چه حمل کردیم؟ بر رجل شجاع، نه بر رجل. ما که اسد رو بر رجل حمل نکردیم که بعد شما بیای بگی آقا رجل به لحاظ مثلا خصوصیات مختلفش. ما اسد رو حمل کردیم بر رجل شجاع و تمام مصادیق رجل شجاع در عالم خارج اینا همشون چی هست؟ اینا هم مصداق اسد هست. اگر حمل اسد بر رجل شجاع صحیح بوده حمل اولیش، یعنی اون اول که حمل کردید قرینه وجود داشته و هم صحیح بوده، ولی اون بلاد استعمال مجازی، درست شد؟ آمدی گفتی آقا رجل شجاع اسد گرمی است، درست شد؟ اگر این استعمال صحیح باشد به لحاظ تمام افراد رجل شجاع صحیحه. چرا؟ شما میای حالات رو دخیل میکنه در مقام، شما میای حالات دیگری غیر از حالات مقوم رو دخیل میکنه. در خود حیوان مفترس هم همینه، شما میگه آقا الاسد حیوان المفترس اسدون، اگر افتراسش رو ورداری میگه حیوان ساحل اسدون املا، خب میگه نه. پس بنابراین اگر خصوصیات معنایی که لفظ براش استعمال شده لحاظ بشود، به جمیع حالاتی که او خصوصیت درش لحاظ شده، به تمیع او حالات، چه استعمال حقیقی چه استعمال مجازی، تفاوت نداره. همونطوری که اسد اگر افتراس ازش بگیری حمل میشود باطل، ولی اگر افتراس رو نگیری دست داشته باشه نداشته باشه، پا داشته باشه نداشته باشه، یال داشته باشه نداشته باشه، اینا تأثیری نداره. رجل شجاع هم اگر شجاعت رو ازش بگیری حمل می شود غیر صحیح. ولی اگه شجاعت داشته باشه، رجل شجاع، دست داشته باشه نداشته باشه، سر داشته باشه نداشته باشه، پا داشته باشه نداشته باشه، نیزه داشته باشه نداشته باشه، رجل شجاع در همه این موارد حملش می شود صحیح. این جواب آیه صدره که میگه اون استعمال اولی که شما کردی، شما میگه آقا اگر استعمال اطراد و شیوع داشت میشه معنای استعمال حقیقی، اگر اطراد نداشت فقط در یک مصداق خاصش استعمال شده بود میشود استعمال مجازی. ما میگیم آیه خویی چه تفاوتی شما گذاشتی؟ تو من مثال زدم، دقیق برات مثال زدم، تو خود همه حیوان مفترس اگر افتراس رو میخوای ازش بگیری که خب همون تو حیوان مفترس هم اعتراض نداره، اگر توی رجل شجاع اگر شجاعت رو محفوظ بذاری هم بازم اعتراض داره. پس بنابراین اعتراض هیچ دلیلی، فقط باز میشود مثل بالایی به نظر آیست، فقط راهی میشود برای تشخیص موارد استعمال صحیح از استعمال غلط. ولی اگر خصوصیتی که همون استعمال اول به لحاظ خصوصیت صحیح بود، در حیوان مفترس به لحاظ حیوانیت اسد هم شد یا به لحاظ افتراسش؟ افتراس باید باشه. تو حیوان مفترس هم اگر افتراس رو گرفتی دیگه معنای حیوان ساحل اسد نمیشه. یعنی حمل اسد بر حیوان ساحل درست نیست، بر حیوان ناحق صحیح نیست، درست شد؟ فقط در حیوان مفترس صحیح هست، درست شد؟ اگرم که میخوای بگی نه خب قید افتراس رو نگه میداریم، خب تو رجل شجاع هم قید شجاعیت رو نگه دار، قید شجاعیت رو نگه دار، بگو رجل شجاع بدون پا، رجل شجاع بدون دست، رجل شجاع شیش انگشتی، همین رجل اصل برایشون صدق میکنه نمیکنه، پس باز هم اعتراض دارد. پس اعتراض هم در معنی حقیقی است الحمدلله، هم در معنی مجازی. یغفر الله ذنبکم. بفرمایید. نه ما معنی حقیقی اسد رو، ما میخوایم معنای حقیقی اسد رو تو حواستون پرت نشه، ما میخوایم معنای حقیقی اسد رو پیدا کنیم، بعد میخوایم ببینیم این معنا معنای حقیقی است یا نیست، درست شد؟ بعد این معنا رو میایم بر اسد هم حمل میکنیم، اسد رو بر این معنا. یه سوال از آقای صدر، از آقای خوی میکنم، حمل اسد بر رجل شجاع صحیح یا غلطه؟ یه کلام صحیحه؟ اگه میگه غلطه که خب میگه تو صحت سل و عدم، پس اصلا اعتراض هیچ نه. اگه گفتی صحیحه، در تمام مصادیق رجل شجاع و در تمام حالات رجل شجاع صادقه، بر تمام حالات، رجل شجاعی که تو خانه باشد، رجل شجاعی که خوابیده باشد، رجل شجاعی که عرض کنم که تو مسجد باشد، رجل شجاعی که پا نداشته باشد، رجل شجاعی که کور باشد، بر همین ها اصلا صادقه. اگر میگی هم صحیح نیست که خب همون صحت سلب که اصلا اعتراض از اول ندارد. آقای خویی گفت این حمل صحیح شروع دارد یا ندارد، تفاوت چی گذاشت؟ یعنی در معنای مجازی هم حمل رو صحیح میدونست، تفاوت بین حقیقی و مجازی رو در شروع عدم شروع میدونست دیگه. ما با آقای خویی میگیم خب فرض شما اینه که حمل اسد بر رجل شجاع میشود حمل صحیح، درسته؟ بر رجل نگو آقا بر رجل بدون شجاعتش اگه برداری دیگه صد نمیکنه، خب بر حیوانم اگه افتراس برداری صد نمیکنه. شما اینجا آمدی بر رجل شجاع آمدی تطبیق کردی، اونجا هم بر حیوان مفترس. قیودی که به لحاظ اون قیود حمل صحیحه اگر اونها محفوظ باشد دیگه هر حالت و هر فرد و هر خصوصیتی پیش بیاد حمل میشه و صحیح. اینم جواب آقای خویه. مشکل اساسی که مطلب رو خلق کرده بود این بود که ما، خوب دقت کنید، ما حیوان اسد رو بر رجل حمل نکردیم، بر رجل شجاع هم کردیم. حالا بفرمایید. درست. حواس شما یه راه غیر از تبادر دیگه، بدون تبادر میخوام از این استفاده کنیم. آره شیوع، شیوع در حمل ها، نه نه که قرن اکی شیوع رو نکنید، باز دوباره این راه به اون راه برمیگرده. بس دیگه آقا ما نمیخوام از تبادر، اصلا نمیخوام، با تبادر به نتیجه نرسیدیم، تبادر اختلاف شد. خوبه؟ تبادل بین عرف اختلاف شد، یه دیگه گفتن در این معنی به کار رفته، یه دیگه گفتن در این معنی، کتاب لغت ها رو زوی کردید 6 تا معنی ذکر کردن، نتونستی از تبادل بین چیز بیاری، خودت هم که عرب نیستی. میخوای بینی از عربا به طریق صحت اعتراض سوال بکنی، میخوام ببینیم اعتراض راه هست یا راه نیست، نهایتش یک راه در کنار دو تا راه دیگه. اینکه تبادل وجود داره و شما تبادل رو پذیرفتید، دلیل نمیشه بگید آقا ما راه های دیگه، آقا یکی نمیخواد یا تبادل، نگید نمیخواد تبادل، من چه نمیرسه. عرض کردم به عرف رجوع کردید، برای یه معنی سه تا معنی متبادر گفتن، نه که سه تا هم عرض که مشترک لفظی بشه، نه یکی گفته رفته ابن هشام نکردید، میگه آقا با 16 تا معنی داره، حالا نمیفهم کدوم معنا حقیقیه کدوم معنا مجازیه، میبینه همجور مشترک گفته. بعدم خیلی وقتا تبادل رو که رجوع میکنه به تبادل، مثلا کسی که عالم به زمان نباشه ممکن تبادل نشون نده. حالا یه رای به عنوان اعتراض گفتن، اینو شما بررسی کنید، نگید خوب طبق مبنای آیسد احتیاج به تبادل میشه جواب داد که نداریم، احتیاج به قرن اکید داریم. و باز گفتیم قرن اکید غیر از تبادله. تبادل یعنی اینکه قرن اکید رو الان بالفعل احضار بکنم. من قرن اکید رو نمیخوام احضار کنم، میخوام از قرن اکید شما استفاده کنم، صحت این استعمال رو بفهمم، ببینم استعمال در مصادیق مختلف شیوع دارد یا شیوع ندارد. این یه نکته. البته این نکته دیگه هم توجه داشته باشید ها، یه مشکلی که باز عرض کنم خدمت شما تبادر داره که نمیشه ازش استفاده کرد، اینه که خیلی وقتا مفاهیم با تمام خصوصیات و ریزیکاراش در ذهن افراد مشخص نیست. شما نگاه نکنید که برای ما چهار تا کلمه رو معنیش اینجوری گفتن، علی انسان و چه میدونم الاسد و حیوان مختلف. شما همین الان برو بیرون از منظور شیر چیه ببین چی تعریف میکنن. از 3000 نفر بپرس ببین 3 تا تعریف مثلا هم پیدا میکنی نمیتونی پیدا کنی. مثلا خارجش میتونم بعد نشون بدم، ولی خیلی وقتا نمیتونم معنا رو تعریف کنن. یعنی اینجوری نیستش که بتونم بگم بقول آقا میگن سلطان جنگل. آره نه نیستی که کنایه هست، کی گفته سلطان؟ مگه جنگلی از استغفر الله. خب ولش کن، عرض کرد خدمت شما. خب نه کجا تو شعر کجا میگه الان کجا میگه عربا هم گفتن شیر سلطان جنگل است؟ کجا شما تو شعر فارسی از اول بعد گفتن خورشید خانم دیگه، میگه خب خورشید خانومه دیگه، از کجا معلوم که خورشید خانوم باشه؟ بفرمایید. نه ما یه جلسه عرض کردیم، همون جلسه اول عرض کردیم که ذاتیات اصلا دخیل و ماهیات اصلا دخیل در معنای موزون لای نیستن. خیلی وقتا اصلا حقیقت اشیا هیچ ربطی به معنای موزون لای کلام ندارد. یه جلسه اول عرض کردم لذا شما ماهیت اشیا رو هرچی بیشتر پیش میرید از هیچ تأثیری در معنای موزون لای نداره. شما هرچی در خصوصیات الان ممکنه شما در مورد یک مثلا هاشتو یه عالمه نکته داشته باشی، اصلا چرا آب اینقدر اینجوریه، میگه پیوند اتمی آب مثلا خیلی محکمه، چرا پیوند اتمیش محکمه؟ به خاطری که مثلا لایه فلان مثلا اتمیش خیلی اتمیش پر شده لذا دیگه جای گرفتن نداره، لذا پیوندش خیلی محکمه، پیوند درست نمیکنه. خب شما نکنید ممکنه اینجوری بلد باشید، ولی این خصوصیتی که الان من گفتم شما ممکنه بلد باشید. وقتی میگم آب بیار، واقعا این معنی تو اینا تو ذهنتون میاد؟ نمیاد دیگه، اصلا داخل در معنا نیست. یعنی آنچه در فلسفه شما میخونید یا به طور منطقی قدیم عالم رو تقسیم میکنن، اون تقسیم اصلا تو معانی تأثیر نداره. معانی رو باید بریم از عرف ببینیم. تا میگن خورشید تو ذهنتون میاد، یه عرض کنم خدمت شما گلوله آتشینی که صبح از مشرق طلوع میکنه غرب، و اینا هر کدوم میشه نگاه میکنی داخل نیست. ای به بحث معنای موضوع لایی که رو هر کدوم که دستم میذارید ببینی، میگه آقا یه روز خورشید اگر از کنم خدمت شما نور نداشته باشه خورشید نیست، میگه چرا بازم خورشید. میگه اگر از مشرق طلوع نکنه از مغرب طلوع بکنه، میگه بازم خورشید. میگه اگر به زوال نداشته باشه رو افق حرکت کنه، میگه بازم خورشیده. لذا هیچ کدوم از اون چیزایی که شما در خورشید نگاه میکنی ببینی هر کدوم که دست میذارید ببینی جزء ماهیتش نیست. انسان رو شما نگاه میکنی میگه آقا روح داشتن ما انسان، نه انسانی که خوابیده الان روح از بدنش مافارق است. یه انسانی که مرده انسان نیست، چرا انسان؟ خوب شد؟ هر چی شما نگاه بکنید دست نداشته باشه، پا نداشته باشه، سر نداشته باشه، لذا اینکه معنای موضوع له رو بشه آدم تشخیص بده سخته. لذا ما همیشه به همین چیزایی که تو کتابا نوشتن خیلی راحته مثال میزنیم، ولی معنای موضوع له تشخیصش انقدر راحت نیست. خب بگذاریم این بحث هم تمام. و من حال اضطراد و هو ایسه استعمال اللفظ فی المعنى المشکوک کونه حقیقیا فی جمیع الحالات و به لحاظ ای فرد من افراد ذلک المعنا. اضطراد اینه که استعمال لفظ در معنایی که شک داریم که معنای حقیقی یا معنای مجازی است در جمیع حالات صحیح باشد. حالا اگر در جمیع حالات صحیح باشد نشون دهنده ایه که این لفظ در تمام این حالات معناش معنای حقیقیه. اگر به جمیع تمام فرد از افراد این حمله شاهی صنایعی صحیح باشد، معلوم میشه تمام این افراد و مصادیق همشون مصادیق حقیقی هست. اما ان هذا المعنى المراد في جانب المحمول هل هو معنى حقيقي لللفظ قبل کجا رفتیم؟ فيدل الاضطراد في صحه الاستعمال على كونه هو المعنى الحقيقي لللفظ. پس اضطراد و شیوع در صحت استعمال بر حالات مختلف یا افراد مختلف دلالت میکنه که این معنا معنای حقیقیه یا این مصادیق همه مصادیق حقیقی ان. اذ لا اضطراد في صحه الاستعمال في المعنى المجازي. و قد اجیب على ذلك بان الاستعمال في معنى اذا صح مجازا ولو في حال و به لحاظ فردن
صح دائما و به لحاظ سائر الافراد مع الحفاظ على كل الخصوصيات و الشؤون التي بها صح الاستعمال في تلك الحاله او في ذلك الفرد. میفرمایند استعمال در یک معنای ولو استعمال مجازی اگر صحیح باشد در یک حالت فقط و به لحاظ یک فرد، به لحاظ سایر افراد و سایر حالات با فرضی خصوصیت مقومه در این معنای مجازی و اون خصوصیتی که باعث شده که حمل مجازی صحیح باشد، اگر اون خصوصیت رو حفاظت برش بکنید در تمام افراد و حالات دیگر هم صحیح است استعمال شما. فالاضطرار ثابت اذن في المعاني المجازيه ايضا مع الحفاظ على الخصوصيات التي بها صح الاستعمال المجازي. این بحث تمام. بحث بعدی که امروز مطرح کنیم هنوز فرصت داریم اینه که آیا نکنید این تصویری که ما گفتیم این تصویر مشهور از معنای مشهور از مجازه. سکاکی یک تصویری از مجاز داشته که یک تصویر نسبتاً خیلی روشن فکرانه نسبت به زمان خودش، یک کسی اینجوری مجاز رو بیاد تحلیل کنه که اسمش گذاشتن مجاز عقلی و امروزه هم قائلین بسیاری دارن، یعنی خیلی طرفداری هستن که در بین لفظ معنا آی صد قبول نداره ولی خیلی قبول دارن که اصلا کلا مجازات ما به این معنا اتفاق افتاده. امام هم همین مجاز عرض کنه، مجاز سکاکی رو که بهش میگن مجاز عقلی قبول دارن و اونایی که قبول دارن خیلی عرض کنم براش باز کرامات قائلن که بالاخره اگر قرار باشه اون چیزی که درست باشه این عالم خصوصیات خاصی داره که حالا محل بحث ما نیست. آخر خیلی خلاصه است که ناش میگذرن ولی واقعا بعدن باید به تفصیل انسان مورد بررسی قرار بده چون واقعا حرف قابل اعتناییه. ایشون میگه ما وقتی داریم لفظ اسد رو به کار میبریم در معنای رجل شجاع، به جایی که بگیم ما لفظ اسد رو در معنای حیوان مفترس به کار نبردیم بلکه آمدیم استعمالش کردیم در معنای مجازی، یعنی او کاری که انجام دادیم، او عنایتی که به کار بردیم اینه که به وسیله قرینه خواستیم بفهمونیم که لفظ رو از معنای حقیقیش منفک کردیم و استعمال کردیم در یک معنای جدید، ما اینجوری تصویر میکنیم. ایشون میگه نه، ما لفظ رو در معنای خودش نگه داشتیم، هیچ عنایتی در معنا به کار نبردیم، قرینه هم نیامده به که ما اسد رو در معنای حیوان مفترس به کار بردیم، اسد رو در خود معنای خودش به کار بردیم. او عنایتی که ما آمدیم انجام دادیم که خیلی ظریف و خیلی قشنگه ایه که اومدیم ادعا کردیم که آقای زیدی که رجل شجاع است یا مفهوم رجل شجاع این مصداق حیوان مفترس است، یعنی در این حیث عنایت به کار بردیم، آمدیم آقای زیدی که رجل شجاع است رو مصداق عقلن مصداق و مجازن و بالعنایه و بالاعتبار و بالادعا مصداق حیوان مجازی شمون حیوان مفترس شدیم، یعنی گفتیم این زید بابا این رو ما برش اعتبار کردیم که شیر است، حالا که این شد مصداق ادعایی و اعتباری شیر، لفظ شیر که حیوان مفترسه رو تطبیق کردیم بر این مصداق ادعایی و شیر رو در معنای حیوان مفترس هم به کار بردیم. و این اون نکته ای که میگن خیلی مجاز سکاکی رو زیبا میکند که شما نیامدی فقط لفظ رو در یه معنای دیگه ای به کار برده باشی، لفظ اسد رو در معنای رجل شجاع به کار بردن که کاری نداره، که ای که آمده باشی زید رو مصداق شیر درست کرده باشه این مهمه و در مجازات او کار ظریفی که اتفاق میفته ایه که ما میایم این مصداق یا معنای مجازی رو بالاعتبار جزو معانی حقیقی یا مصداق حقیقی اعتبار میکنیم. مثلا رجل شجاع خارجی رو وقتی میخوایم بر یک رجل شجاع حیوان اسد رو حمل بکنیم، نمیایم اسد رو در معنی رجل شجاع به کار ببریم، میگه کاری نداره، میگن این چه کاری شد، کار خب لغوی، خب رجل شجاع که میگفتی بهتر بود، لقمه رو ازی برخوردی، او کار قشنگی که انجام دادی ایه که آمدی ادعا کردی آقا اصلا این زید نگاه میکنی این زید شیر، آقا این هم مصداق حیوان مفترسه، بعد آمدی اسد رو براش حمل کردی، پس در استعمال هیچ مجاز صورت نگرفته. استعمال لفظ اسد بنابر مجاز سکاکی در خود معنای چی به کار رفته؟ حیوان مفترس به کار رفته. او ادعایی که صورت گرفته و اون مجازی که محقق شده تو این لایحه موضوع بوده که آمدی این حیوان این رجل شجاع رو مصداق حیوان مفترس گرفتی، ادعا کردی، اعتبار کردی که این واقعا اسد است، بعد اسد رو حمل کردی برش و در معنای حقیقیش هم استعمال کردی. این میشود خلاصه بحث مجازه. سکاکی که خب قائلی هم داره، علامه طباطبایی به همین قائلن، در بحث اعتباریات حضرت امام هم قائلن، یه تعداد زیاد آیه سبحانی خیلی ایره قائلن دیگه. خب آیه سبحانی مؤسس نیستش دیگه، قاعده همون نظر استاد حاجی پذیرفته، ما مؤسسین رو عرض کردیم خدمتتون. و جمعی دیگه هم قائل به مجاز سکاکیان و قبولش هم دارن و میگن اصلا زیبایی بحث مجازات، زیبایی چه تاثیر داره دیگه بحث مجازات؟ ثمره شد که اصلا استعمال مجازی نکردی شما دیگه. اصلا اینکه شما میگه مجاز استعمال لفظ در یک، عرض کنم خدمت شما، در یه فرد دیگه، اصلا همچی کاری تو شما اصلا معنای مجازی نداری. طبق تعریف سکاکی اصلا چیزی به عنوان معنای مجازی نداریم، مصداق مجازی داریم. ثمره شد بنابر مجاز سکاکی چیزی به عنوان معنای مجازی وجود ندارد، مصداق مجازی وجود دارد. یعنی اینکه لفظ در معنای مجازی هیچ وقت استعمال نمی‌شود. تو اینجا یه فرد رو مصداق مجازی می‌دانیم برای معنای یک لفظ دیگری. یعنی شما میگی که آقا، مثلا دارم میگم، میاید مثلا این آقایی که خیلی شلووله رو اعتبار می‌کنید که این ماسته، بعد لفظ ماست رو حقیقتاً برش حمل می‌کنید. این اون چیزیه که سکاکی میگه. حالا سر جای خودش، تحویل المجاز الی حقیقته، این تحویل المجاز الی حقیقته عنوان خوبی نیست، عنوان رهزنیه. تحویل المجاز الی حقیقته عنوان چیکار میکنه؟ یعنی اینکه کثرت استعمال معنای مجازی به حدی که منجر به معنای حقیقی بشه، نه اصلا مراد اصل این نیست. تحویل المجاز الی حقیقته، این تحویل اینجا به معنای چاره اندیشیه، یعنی اینکه یک جوری چاره اندیشی کنیم که مجاز رو تبدیل به حقیقت کنیم، نه تحویل یعنی که مجاز تبدیل بشه. تحویل به معنی چهار اندیشی بینان تبدیل. اذا استعمل الانسان کلمت الاسد مثلا الموضوع للحیوان المفترس فر رجل شجاع، اگر انسان لفظ رو در معنای دیگری به کار ببرد، فهازا استعمال مجازی، این میشود استعمال مجازی. وقد یختال، و بعضی وقتا چهار اندیشی میشود، لتحویله الاستعمال حقیقی، برای که بگیم این استعمال حقیقیه، اینجوری به ای استعمله فی الحیوان المفترس، لفظ اسد رو در خود حیوان مفترس استعمال کنه، ولی و یطبقه علی الرجل الشجاع، ولی تطبیقش میدهد بر فرد شجاع. برای چی؟ به افتراض و ادعا و اعتبار و تصور این که انه مصداق للحیوان المفترس، چون افتراض فرض کردی، ادعا کردی، اعتبار کردی که این مصداق برای حیوان مفترسه. لذا اصلا تو بحث اعتباریات که به کار میاد، بعضیا دو تا اعتبارات به کار میبرن، درست شد؟ یکی اعتبارات عقلایی به کار میبرن، مثلا اعتبار ملکیت و اعتبار زوجیت میکنیم، یکی هم میگن اعتبارات ادبی و لغوی، که های سیستانی دوتا از هم دیگه جدا میکنن، میگن یه اعتبارات لغوی و ادبی داریم، مرادشون این اعتباراتی که در مجاز سکاک اتفاق میفته، و میگن یه اعتبارات عقلایی داریم، مثلا مثل اینکه وقتی عقلا میگن هازا ملکون، خب ادعا و اعتبار ملکیت شده، حالا این ملکیت حقیقی به معنای ملک خداوند که نیست، ملک خداوند ملکیت یعنی معلوله، ملک خداوند متعال معلول خداوند متعال، ولی این تلفن که معلول ما نیستش، که چیزی که هست عرف ادعا میکنن، همون رابطه ای که بین معلول و علتش وجود داره، اینجا هم مثلا شبیه اون رابطه بین من وجود داره، میخوام برش آثار مترتب کنن، اثرش اینه که دیگه کسی دیگه مثلا نتونه درش تصرف بکنه. پس اعتبارات عقلایی آثار عقلایی خودشو دارن، یه اعتبار هم دارید اسمشون میذارن اعتبارات ادبی، که همینجا مواردی هست که موردش اینه و آثار مربوطه به خودش هم داره. خب پس بنابراین از بل امکان ایفتر از غیر المصداق مصداقن بل اعتبار و العنایه، ما میتوانیم غیر مصداق رو با اعتبار و عنایت مصداق تصویرش بکنیم. ففی هذه الحاله لا یوجد تجوز فی الکلمه، در این حالت ما مجاز در کلمه به کار نبردیم. چرا؟ از بل امکان ایفتر از ففی الحاله لا یوجد تجوز فی الکلمه لانها استعملت فی ما وضع عدله، چون این لفظ در معنای ما وضع علیش استعمال شده، و انما العنایه و عنایتی که به کار بردیم، نظری که به کار بردیم، فی تطبیق مدلولها علی غیر مصداقیه، این که آمدیم لفظ رو بر غیر مصداقش تطبیق کردیم، یا به تعبیر دقیق‌تر با ادعا و عنایت غیر مصداق رو مصداق دونستیم و لفظ رو برش تطبیق کردیم. فهو مجاز عقلی لا لفظی، پس بنابراین در موارد اعتباریات او چیزی که اعتباری همیشه چیه؟ مصداق، نه مفهوم. یکی از خلطهای شایعی که شما در کلمات همین اصولیین خودمون زیاد میبینید، یکی تعبیر میکنن مفهوم اعتباری، مفهوم اعتباری، مفهوم اعتباری، مفهوم اعتباری. مفهوم که هیچ‌وقت اعتبار نمیشه، مفهوم همیشه یه چیزه. او چیزی که اعتباره مصداقه که اعتبار و ادعا میشود. یعنی بالمجاز و کنایه یک فرد رو مصداق یک شی میدونن. ما در مورد ملکیت عقلاییه هم نمیایم ملکیت رو مجاز به کار ببریم یا اعتبار یا ادعا بکنیم که مثلا اون ملکیت همینجاست. او کاری که میکنیم اینه که این فرد خارجی و این مصداق حقیقی رو ادعا مصداقی میدانیم برای ملکیت حقیقیه، برای که آثار برش ترتب کنیم. حالا یه بحث خیلی دقیق و مهمیه که همیشه در بحث اعتباریات اون چیزی که اعتباری مصداقه، این که هی تعبیر میکنم مفهوم اعتباری، مفهوم اعتباری، مفهوم اعتباری، این خلط در واقع عدم دقت در بیانه و بسیار هم شایعه، از افراد دقیق هم دیده میشود که میگن مفهوم اعتباری، اون چیزی که اعتباری مصداق همیشه، نه مفهوم دیگه. از این بیشتر چی؟ خب همین دیگه، میگن که در لفظ اتفاق نیفتاده، ذهن آمده این رو مصداق دونسته، تو مرحله الفاظ هیچ اتفاق نه، قبل اول ذهنی کار میکنه بعد استعمال میکنه. همیشه در مجاز عقلی باید قبلش عقل این عنایت رو به کار ببره بعد شما استعمال بکنید.
من میگم که این که ذهن میکرده که خب قبلیارم ذهن تصوره در لفظ
اب نداره، اونجا یک تصرفی، یک مجاز در مرحله الفاظ و استعمالات به کار رفته، اینجا مجاز در مرتبه استعمالات نیست، تو مرتبه کلام و زبان هیچ اتفاق نیفتاده در خارج. خب حالا اب نداره، حالا که اصطلاح گذاریه دیگه، اینجا آنیم گفتیم عقل انسان غیر مصداق رو مصداق دانسته دیگه، اب نداره. حالا دقیقی، حالا در مقابل لفظیه گفتن عقلی دیگه، درسته دیگه، چون او چیه؟ او چیه؟ عرض میکنم این مجاز به توسط چی حادث میشود؟ اونجا توسط لفظه، یعنی لفظ در معنی غیر معوضه، تو مرحله لفظ، لفظ در معنی غیر معوضه لا استعمال شده بود، اونجا مجاز منتظر به لفظ بود، لفظ در معنی غیر معوضه لا استعمال شده بود، اینجا اصلا ربطی به مرحله لفظ نداره، لفظ در معنی خوش استعمال شده، در عالم خارج و بدون دامنه الفاظ اتفاق افتاده. او اتفاق چیه؟ او که عقل آمده غیر مصداق رو مصداق دونسته، اتفاق اونجاست. اجازه بدید این بحث استعمال لفظم تمام کنم که نکته نداره، قبلا گفتم. نگاه کنید، ما یه نکته کلی دیگه بحث مجاز میخوام تمام بشه. اون اینا بحث قبلا به توضیح دادم، فقط خلاصه میگم و عبارت رو تطبیق میکنم. ما قبلا اومدیم گفتیم اگر لفظی که یک حسسمون، یه معنایی که حسس متعدده داره، اگر لفظ رو در حسسش استعمال بکنیم، این میشود استعمال مجازی. درست شد؟ اگر یک لفظ یک معنایی که تحت یک معنای عامیه، اگر لفظ رو در معنای عامش استعمال بکنیم میشه استعمال مجازی. فقط وقتی لفظ رو در خود دامنه معنای خودش استفاده بکنیم، این استعمال استعمال حقیقیه. اگر لفظ انسان رو استعمال بکنی در معلم‌ها، انسان رو بگی مرادت خصوص معلم‌ها باشد، این استعمال استعمال مجازیه. و اگر انسان رو استعمال بکنی در جمیع جانداران یا هر چیزی که عقل دارد، میگی انسان، ولی مرادت انسان ذو شعور است، اعم از جن و فرشته هم شامل میشود. لفظ انسان رو در ذو شعور به کار بردن، دارای عقل به کار بردن، این شاید استعمال مجازی. درست شد؟ ما یادتون میشه قبلا توضیح دادیم یک راهی وجود دارد که از مفاد جمله اعم یا اخص بفهمیم بدون این که استعمال ما استعمال مجازی بشود. او کجاست؟ او جاییه که او خاص بودن یا عام بودن رو با دال مستقل بفهمیم، که ما ازش تعبیر کردیم به تعدد دال و مدلول، دو تا دال دو تا مدلول دیگه. درسته که مرادتون اینجا از انسان عرض کنم اعمه، یعنی مطلق ذی شعوره، یا مرادتون از آب مختص آب فراته، ولی اینجا با چی فهموندی؟ اینجا با قید دیگه خاص یا عام بودنشو فهموندی، یعنی گفتی ما دلالت میکنه بر مطلق معنای آب، با فراد اختصاصشو فهموندی و اینجا خود لفظ فراد خاص کرده است، لذا خود لفظ آب در همون معنای خودش به کار رفته. اینجا میشود تعدد دال و مدلول، یکی از مواردیه که در اینجا استعمال استعمال مجازی نیست. من تو همون بحث مجاز اینو براتون توضیحشو دادم. اذا استعمل اللفظ و اريد به معنا مباينا لما وضع له، اگر لفظ رو استعمال بکنیم و معنای مغایر و مباين با معنای موازی علیش اراده بکنیم مجازون بلا شک، این میشود مجاز. و اما اذا کان المعنى موضوع له لفظ، اگر معنایی که موضوع له لفظه زاحسس و حالات کثیره، حساس و حالات مختلفی دارد و اريد به بعض تلك الحساس، ما یه حسه های خاصش رو میخوایم اراده بکنیم، کما اذا اتیت به لفظ الماء، لفظ آب رو به کار ببری، و اردت ما الفراد، آب فراد رو ازش اراده بکنی، فهذا له حالتان، به دو صورت میتونی این کار رو انجام بدی، لفظ رو به کار ببری معنای خاص رو اراده بکنی. الاولا اینکه خود لفظ رو در معنا استعمال بکنی، ان تستعمل لفظ الماء بمفردها في تلك الحسه بالذات، لفظ رو به تنهایی در خصوص همون حسه به کار ببری، ای فی ماء الفرات به ما هو خاصون، در خصوص ماء فرات، یه موقعی میگه آقا معنای عام شامل آب فرات هم میشود، نه او بحث مطلق رو نداریم ها، مثلا میگه برو آب بیار، آب فرات میاره، میگه آب فرات میخوای، میگه آره، تو آب فرات خواستی، آب فرات که خواستم، میگه نه من مطلق آب میخواستم، خب آب فرات هم مستاق آب دیگه، ولی یه موقعی میگه آب مختص آب فرات رو میخوای، یعنی استعمالش کردی در خصوص آب فرات، فهذا یکون مجازن، این مجازه، لأن اللفظ لم یوز علی الخاص به ما هو خاصون، وضع برای خاص به ما هو خاصون که وضع نشده، لفظ وضع شده برای عام، در ضمن عام خاص رو هم در بر میگیره، ولی و ها خب فهذا یکون مجازن، توضیح دادیم. از ثانیه حالت دومیه که ان تستعمل لفظ الماء فی معناها المشترک بین الماء الفراد و غیرهی، آب رو در معنای مطلقش به کار میبری و تأتی به لفظ آخر، یه لفظ دیگه میاری که او یدل علی خصوصیت الفراد، او خصوصیت فراد بودن شو میفهمونه، به انتقول میگی اعتنی به ما الفراد، آب فراد برام بیار، فالحسه الخاصه، ای که مرادت آب فراته، قد افیدت به مجموع کلمتی ما و الفراد، به مجموع دو کلمه آب و فراد فهمانده شد، لا به کلمت ما فقط، و کل من الکلمتین قد استعملت فی معناها الموضوع له فلا تجوزه، هر کدام از دو کلمه استعمال شده است در معنای موضوع له خودش، مجازی به کار نرفته، و نطلق على ارادت الخاص به هذا النف طریقت تعدد الدال و المدلول، اطلاق میکنیم، نامگذاری میکنیم بر اراده خاص به این شکل دوم که دو تا دال شما بیاری، اسمش رو میذاریم تعدد دال و مدلول، این دو تا دال است، دو تا مدلول است، فطریقت و تعدد دال و المدلول نعنی بها، مرادمون از این چیه؟ افادت و مجموعه من المعانی به مجموعه من الدوال، چند دال بیاد چند مدلول داشته باشد، و به ازای کل دال واحد من تلک المعانی، و هر کدام به ازای هر کدام از این اسمم خدمت شما معانی یک دال واحد داشته باشیم، و به ازای کل دال واحد من تلک المعانی، در مقابل هر دالی یکی از اون معانی وجود دارد، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.
طبق باشد با معنای لفظ، معنای موضوع له لفظ هم می شود صحیح در اعتقاد ما، اگر این معنا به اون معنا منطبق نباشد هم می شود صحیح. شما از تو حمل از سیستم برنامه‌ریزی که در ذهنتون بین محلول و یه معنای ایجاد شده می خواهید استفاده کنید، بتونید کشف کنید که اون معنا چیه. اصدان بدون سواری شما میتونید توی همسایی رو کنید، نه لازم نیست این رو برمه کنید، اصلا شما لازم نیست توجه رو برمه کنید، ناخودآگاه از شما سوال میکنم، میگن که آقا الان ناخودآگاه رو بدون شما میگید دنبال معنی مایی که خواهم هست، توی اصلا هیچ معنی لفت بده کنید، این خواست 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 خواست
اصلا برای اینکه این کارو بکنید نمیرید دنبال لفظ سفیدی معناشو جور بکنید، بعد میرید اون معنا رو منطبق سال به هم گوش خود به خود به ما میگید
خود به خود از عدم انتباهش برخورد می‌کنید، لازم نیست حتما به این چیز خود، حتی ممکنه ما کنید یک لفظ شما افراد دقیق معنا رو نفهمید، ولی عدم صحت هم راحت بفهمید. توجه بشید شما برای صحت هم لازم معنا فرض اجتماعی بفهمید، ولی برای عدم صحت هم لازم نیست حتما معنا رو بفهمید. چون مثلا دارید یه چیزی شما میگه
اشکالیه، ولی اصلا دقیقاً معناشو نمیدونید چیه. درست شد؟ یک کس اگه به شما بگه الان ماشین پیرکس داری میونه، شما چی میگید؟ ها؟ ولی در صورتی که ممکنه معنای پیرکس رو دقیق ندونید پیرکس چیه، ولی میدونید پیرکس یک لفظیه که غالبا برای لوازم آشپزی و لوازم از خونم شیشه‌ای و اینا استفاده میشه. ممکنه که از انواع شیشه باشه یا نهادش یک از ظروف باشه. عدم صحت هم خیلی وقتا راحته. شما میبینید نه، مایی که تو ذهنتونم، یعنی میخوام بگم این احتیاج نداره که حتما این مشکل شماه. شما میگه باید برید قبلا علم به واسه پیدا کنم، اونجا میگه خب من نمیدونم من پیرکسیه، پس نمیدونم بگم صحت هم نداره. درست شد؟ خیلی وقتا اینجوری نیستش که رجوع کنید تو ذهنتون معنای موضوع الله رو بتونید حتما تحدید بکنید. همین که در ذهن شما بین یک لفظ و یک معنای یه فعل جمله قرنکی ایجاد شده باشه، همین کافیه. بفهمید
این بحث آخری که مطرح شد به نظر مشاهدت الان داره میگه به صرف وضع اول هر مجازی به صرف که تشابه ذاتی داره هم صلاحیت وضعی برای استفاده داره هم صلاحیت ادبیاتی. یعنی خب چرا وضعی چیز رو به کار نمیرن؟ یه دلیلی گفتی دا، ولی آخر صلاحیت ادبیاتی که نداره هر چیزی.
نه نه، صلاحیت ادبیاتی به چه معنا؟ به معنایی که
مثل عقب جلو کردن فعل و فاعل، نمیدونم معنوس نیست در ساختارهای اون زبان.
آره دیگه، بعد حالا یک مهم میشه اینجا، من ساختارهای زبانی رو توضیح دادم، مراد از صلاحیت ادباتی اینجا که آقای صد به کار بردن گفتن یعنی این که این چیز باشد منصوب به اوضاع در لغت باشد. توجه داشته باشید من اونا رو مثال زدیم به نه نشو
منصوب به اوضاع در لغت اولی پس
نه که علت شکیه غیر از اینکه دو تا چیز باشه. آقای صد اونجا دو تا مطلب فرمودن. ما اومدیم گفتیم آقا شبهه نوار گوش کردی؟
نوار رو نوار مباحثه کردیم.
حالا پس یه بار دیگه گوش کن، یه بار از اول گوش کن، توضیح دادم میشه بودید بحث میمونه. بفرمایید.
یه سوال
درسته بپرس.
توی تحلیل شاید از چیز از مجاز، مجاز به قرنعکی ده حاله داده شده، یعنی همون وضع اول، ولی در صورتی که قرنعکی
دیگه نه، قرنعکی ده خاله دیگه نها کن، مجموع اقترانه این دیگه، یه حرف خوب رو خراب تقریب شدم که باید بتونه اشکالش کنی. آقای صد گفت مجموع اقترانه این، یعنی قرنعکی بین لفظ و معنا و اقتران مشابهتی بین معنای حقیقی و معنای مجاز. خب
حالا تو قرنعکی چیزی که داشتیم این بود که رابطه دو طرفه بود، یعنی ما در وضع هم نگاه میکردیم میگفتیم به خاطر اینکه قرنعکی رابطه دو طرفه است، شیر میبینی یاد لفظ میافتی، لفظ
درسته.
در مورد مجازی وجود نداره، ما شیر میبینیم یاد علی میافتی، ولی علی میبینیم
خب به خاطر که از اون طرف چون وقتی استعمال نمی کنی قرینه رو نمیاری چیز نمیافتی، یادش نمیافتی، یعنی چون قرینه بر مجاز نمیاری. حالا وقتی میخوای شعر بگی یه معنا رو تصور میکنی، تمام مشابهتاشو دقت میکنی، میبینی به چه الفاظی مشابهت داره، یکی یکی تو ذهنت میاری، میبینی کدومی که از همه بهتره، بعد در لفظش استعمال میکنی. اونایی که شعر میگن یا در جملاتشون انقدر از مجازات استفاده میکنن، اینا چجوری پی به لفظ مجازی میبرن؟ شما سیستمشو تحلیل کن. هر همینجوری دیگه از این طرف میبری. تفاوتش اینه که وقتی لفظ رو میشنوی، شما یک لفظ تمام قرائن مشابهتشو لحاظ نمیکنی ابتداعا، لذا تا لفظ میشنوی پی به معنا میبری، معنا رو وقتی تصور میکنی مجردا تصور میکنی، پی به لفظ میبری که قرنعکی وجود داره. شما الان یه معنا رو تصور کن، تمام مشابهت های مختلف رجل الان تصور کن. درست شد؟ من میگم شما ببین لفظ قد بلند چی تو ذهنت میاد؟
درخت.
خب نکن، پس آمد دیگه. ترسو چی تو ذهنت میاد؟ خب بیا نکن. پس بنابراین معلوم میشه اگر تصور بکنی اون علاقه رو، مجموع اقترانه این رو شما درست کن، اون مشابهت رو بیار، الفاظی که تو ذهنش هست ممکنه به کار بره. آدم بیحال میگه چه میدونم ماست، آدم چه میدونم استوار میگه کوه، آدم شجاع میگه شیر. ای بابا هری الان دو تا سه تا مثال زدم که خودت گفتی نه طرف دارم نمی کردی میامد. خب بیا بقیه بپرس.
بقیه الان آدم بیحال شما تصور کنید ماست میاد.
خب هر کسی تو ذهنشه. انگلیسی ها چی میاد؟ سبزه میاد تو ذهنشون. اختلافیه دیگه.
حالا شما چی میگی؟ یه مقداری یه مقداری بستگی داره به میزان محاوره‌ای که تو محله خود ما داریم، درست شد؟ حالا ممکنه ما مثلا تو محله خودمون مثلا استفاده می‌کنیم بیحال رو میگیم مثل ماست میمونه، شاید شما مجاز یه چیز دیگه به کار ببرید، دقیقاً مثل این شعرهایی که به کار میره برای فهماندن اینکه یه نکته‌ای هست. نبذید اول بحث برای فهماندن یه نکته، خب خیلی وقتا از یه مجاز دیگه شما ممکنه واقعاً راستم میگه واقعاً شاید تا حالا شما از این مجاز، چون این مجاز مجاز عرفیه، کسی در شعر اینجوری استفاده نمی‌کنه که مثلا فلانی مثل ماست میمونه، لذا این مجاز ممکنه شما کمتر شنیده باشید، در دوره برای شما به کار نبرده باشن، ولی بعضی از مجازات رو به کار بردن، مثلا ترسو رو که قطعاً همه در زبان فارسی همین انسان ترسو رو به موش تشبیهش میکنن به خاطر اینکه اون رو میگن، یا مثلا مکاره میگن روباه، هیله‌گری رو به روباه تشبیه، این یه چیز مشخصیه دیگه، از همون اولم تو کتاب داستان شما همون زاغ و چه میدونم روباه همین داستان همیشه بوده دیگه. بفرمایید شما سوال داشت. خیر، خدا پدرتون رو بیامرزه. بفرمایید.
توی تحلیل سکاکی از مجاز، مجاز رو عقلی میکنه، اولا مثل این که کلن رو تونیم این دوتا انتخاب بکنیم، وجدان باید بکنیم
دیگه، بحثای خیلی پیچیده ای داره، حالا یه مقدارش هم وجدانیه، یه مقدارش هم اون آثاریه که بر مجاز سکاکی بار میشه، یعنی قائلین به مجاز سکاکی خیلی وقتا بحث وجدان نیست، پس یه تحلیلی که فکر میکنن یه آثار خیلی خوبی داره میگن من واقع باید این باشه، و الا نه خیلی شاید فرق نمیکنه. ده بفهم
اینکه مثلا میگی شما یه ساختمونی رو شاید صد درست کرده، اگر کسی همین ساختمون رو قبول کنه اون جاهای دیگه شو نظرش عقلی میرسه، اما نظریه سکوکی رو قبول کنه
نه، من این نداره، نه ممکنه جایش هم بر نخوره، نه ممکنه شما تو همینا خیلی جاهاش اشتباه داشته، ممکنه تصویر آیسد رو تو اخبار و انشا شما غلط بدونید، ولی در مجموع آیسد خودش، من منظورم این بود که نظریه آیسد تهافت درونی ندارد، این روشنه، یعنی آیسد نظریهش یه جوری نیست، چون خیلی‌ها شما نظر دیگر ندیدید، یه نظریه میچینن صدر و ذیل بحثا راحت به هم جمع نمیشه، ولی آیسد تو هندسه‌ای که در مورد مباحث الفاظ چینده خود بحثا هم به تعبیر گفتم خلل و فرج زیادی توش پیدا نمی‌کنید، شما هر بحث دیگه‌ای هم تو ذهنتون باشه به این سیستم آیسد ارائه بکنید قشنگ براتون جواب میده، اینا همه رو تحلیل می‌کنه، من نگفتم سیستم آیسد سیستم درستیه، نگفتم بهترین سیستمه، نگفتم که آیسد تو سیستمش اشتباه وجود نداره، و نگفتم اگه یه جاش به هم بریزه بقیه‌اش به هم می‌ریزه، اون نکته‌ای بود که یه سیستم کاملاً جامع و یک پارچه و درست ریخته، لذا عموماً تو حرفای آیسد برخلاف نظر خیلی از بزرگان عموما نقض حرف آیسد نقضای مبنایی نه مبنای علل مبنا، درست شد؟ یعنی نمیتونی با آیسد بنابر مبنای خودش غالبا خیلی وقتا نقض کنی، نقض میشه علل مبنا، آیسد ما مبنای شما رو قبول نداریم، گفتی شد؟ نمیتونی بگی آیسد بنابر مبنای خودت، شما مبنای خودت که در نظر بگیری اونجا اینجوری گفتی اینجا اینجوری گفتی اونجا، تو عموم بحثاش اینجوریه ها، یعنی آیسد چون ذهن خیلی دقیقی هم داشته، بحثارم غالبا جامع بر هم نظارت داشته، شما کم میبینی که تو حرف آیسد به خود حرف آیسد نقض بشه، ولی آقای خویی رحمت الله علیه تا بخوای تو بحثاش به حرفای دیگه اونجا اینجوری گفتی اونجا اینجوری گفتی اونجا اینجوری گفتی اونجا اینجوری گفتی، خیلی حرفا با هم دیگه تناقض درونی بحثا زیاده، ولی تو حرف آیسد غالبا تناقض اینجوری نیست، مبنا آیسد رو قبول نمیکنن، آیسد ما مبنای شما رو قبول نداریم دیگه، اینجوری نیست که بگی شما که این مبنا رو چیندی اینجا به این مشکل برخوردی، حالا البته یه حرفی نیست که الان من بتونم اثبات کنم دیگه، این کار داره که شما بعدم بیاید کم کم بالا و حرف آیسد رو ببینید و نقد بکنید و حرفای دیگه بزرگان رو ببینید، میبینید بعضیا وقتی یه مطالبی دارن خیلی تو ذهنشون هندسه‌ای که برای بحثو چیندن قرص و محکمه، محقق اصفهانی واقعا بحثا رو بر اساس اون مبادی که خودش چینده قرص و محکم چینده، ممکنه شما حرفشو قبول نداشته باشی ولی تهافت تو حرفاش زیاد نیست، ولی بعضی از بزرگان نه تو علم اصول اینجوری نیستن که یک ذهن نظاممندی داشته باشن که هر بحثی رو میبینن تمام جوانبشو نگاه کنن که این بحثا با هم دیگه خلط نداشته باشه. خب